بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله طیبین طاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمت الابدیه غلا اقدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. در رابطه با شب قدر و فضیلت شب قدر، مباحثی را در جلسه گذشته عرض کردیم. گرچه همه زمانها و همه مکانها، همه ماهها مخلوق خداوند تبارک و تعالی هستند، از یک جهت خدا خالق همه عالم هستی است، در نتیجه همه مخلوقات از جمله مکانها و زمانها و ماهها و سالهایی که وجود داره فرقی با هم ندارن، مخلوق خداوند تبارک و تعالی هستند. اما خداوند تبارک و تعالی ما انسانها را به عنوان اشرف مخلوقات عالم هستی وقتی که انسان را خلق فرمود، فرمود فتبارک الله احسن الخالقین، انسان را اون قابلیتی بهش داد که به عنوان خلیفت الله فی الارض، جانشین خداوند در زمین، و اون شرافت انسان، کرامت و بزرگواری انسان، قابلیتی که در انسان بود مسجود فرشتگان قرار داد انسان رو و بالاخره به انسان این شرافت و بزرگواری و این کرامت رو داد که بالاخره به فرشته ها دستور داد که تا روح قدسی و ملکوتی که بر انسان دمیده شد، فقعو لهو ساجدین، فیضا سویتو و نفختو فیه من روحی فقعو لهو ساجدین، که فرشته ها همشون سجده کردند و شیطان به خاطر اون خود بزرگ بینی و تکبر و از خود راضی بودنی که درش بود سجده نکرد و مطرود واقع شد. و حتی فرشته ها هم البته نه اعتراض، به عنوان این که جای سوال بود که بالاخره ما داریم خدایا تو را تسبیح می کنیم، عبادت می کنیم و هیچ فسادی هم در ما وجود نداره، اما انسان رو که خلق میکنی و این در یک موجود زمینی و در یک دوراهی قرار میگیره، حالت اختیار و آزادی درش هست، طبیعتاً انحرافات و اشتباهات و خطاها و گناه ها از او سر میزنه، اتجغل و فیها من یفسد و فیها و یسف کدما، آیا در این زمین کسی را میخوای جانشین قرار بدی که درش فسادانگیزی، طغیان و سرکشی و گناهانی از او سر خواهد زد؟ خداوند فرمود اینی اعلم و ما لا تعلمون، من چیزی میدانم که شما نمیدانید. به نوعی میخواست به فرشته ها بفرماید که ما قابلیتی در این انسان قرار دادیم، میدانیم که شما اون را نمیدانید. همون به برکت اراده و اختیار و آزادی که در انسان هست، گرچه از این اراده و آزادی و اختیار جمعی سوء استفاده میکنن، گناه میکنن، فساد میکنن، درست میگید شما، اما جمعی هم هستن که نه، با این اراده و اختیار همه خواسته های خودشون رو زیر پا میگذرن برای رضای خدا، به سوی کمال حرکت میکنن با آزادی و اراده و اختیار خودشون. میتونن گناه بکنن، نمیکنند. میتونن خیانت بکنن، نمیکنند. امانتداری میکنند. ولذا قابلیت داره که این بالاخره امین خدا باشه، خلیفه خدا باشه، مظهر اسمای الهی باشه، یعنی خدا عادل هست اینا هم عادل باشن، خدا ظالم نیست اینا هم ظالم نباشه، خداوند صادق است اینا هم میتونه دروغ بگه ولی نمیگه. تمام اون صفات کمال الهی را در حد ظرفیت خودش در خودش جا میده. غرض این است که انسان یه موجود مختار هست، سرنوشت به دست هست، یعنی نهایت به کمال که دست پیدا میکنه یا سقوط و انحطاط پیدا میکنه با دست خودش، با اراده خودش، با اختیار خودش به عنوان یک موجود سرنوشت به دست، سرنوشت انسان به دست خود انسان رقم میخوره. اجباراً هیچ انسان به جهنم نمیره و نه هیچ انسان به بهشت نمیره. اینجاست که گفتیم معنای شب قدر، شب تقدیر باید طوری معنا بکنیم که با این اراده و آزادی انسان جور در بیاد. اینو باید متوجه باشیم، خوب بفهمیم مسئله را، که این چنین نیست. در شب قدر کنه مثل یه شیرخطبازی هست، یه چیز تصادفی و شانسی هست، سرنوشتها مقدر میشه و جمعی به سعادت میرسن و جمعی به شقاوت و بدبختی گرفتار میشند، بدون اینکه خودشون خبر داشته باشن، بدون اینکه اراده و آزادی خودشون دخالت داشته باشه. نه، این معنا معنای غلطی است. خیلی ها گاهی فکر میکنن که شب قدر همینطوری است. نه، اینطوری نیست. ولی گاهی آدم میبینی طرف وقتی که این سه چهار شب رو توفیقات پیدا میکنه، گریه میکنه، دعایی میکنه و اینها، وقتی که فکر میکنه دیگه کار تمامه، ولی بعد میبینیم که وقتی ماه مبارک رمضان تمام میشه درست همون آدمی است که قبلا بود. به راحتی دروغ میگه، به راحتی خیانت میکنه، به راحتی دل دزدی میکنه، اختلاس میکنه، اما در شبهای قدرم خوبم گریه کرده، خوبم دعا کرده، یه لحظه هم نخوابیده، 30 روز ماه رمضان هم روزه گرفته. خب پس چرا، پس این شب قدر، پس این دعاها کجا رفت؟ چرا برای او یک سرنوشت 100% عاقبت به خیری نوشته نشد؟ کار بکنیم این رو چطور معنا بکنیم؟ اینیست که در جلسه گذشته من اجمالا اینو عرض کردم، اون تا فکر کنم یه مقدار مسئله ناقصمون، بیشتر باید روی این بحث بکنیم، یعنی طوری باید مسئله شب قدر را معنا بکنیم که اون آزادی انسان، اختیار انسان و اینکه انسان همیشه در طول عمرش در یه دوراهی سراهی هست، خودش انتخاب میکنه راه حق یا باطل را، راه راستگویی یا دروغگویی را، راه امانت داری یا خیانت کردن رو با اراده و اختیار خودش انتخاب میکنه و عمل میکنه، یا به سعادت و عاقبت به خیری میرسه یا به شقاوت و بدبختی، با اراده و اختیار خودش و آزاد انسان در این دنیا. منتها اینجا خداوند متعال بالاخره اون رحمت واسعی که داره میخواد که انسان عاقبت به خیر بشه، میخواد انسان به سعادت برسه. خداوند هیچ کس رو برای اصل جهنم رفتن و سوختن و سوزاندن خلق نکرده، برای بهشت رفتن خلق کرده، مگر اینکه انسان با سوء اختیار خودش، با سوء استفاده خودش راه جهنم رفتن رو انتخاب میکنه و رهسپار جهنم میشه با اراده و اختیار خودش. خداوند متعال با اون رحمت واسعی که داره فرصتهای زیادی برای به کمال رسیدن و به سعادت رسیدن انسان قرار داده، ابزارهای مختلف، اسباب مختلف در اختیار انسان قرار داده، به انسان عقل داده، وجدان داده، از درون انسان یه چراغ نور افکنی است و حتی اینقدر این مقدس این وجدان انسان، عقل و قلب انسان اینقدر مقدس که خداوند قسم خورده به این در قرآن مجید: لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم به نفس لوامه، قسم به روز قیامت که به تمام عیار حق اونجا احیا میشه، ولذا روز قیامت روز مقدسی است، احقاق حق میشه، حق هر مظلومی شدیدن از ظالم گرفته میشه، این روز مقدستری بهتر از این روز، قسم میخوره، قسم به روز قیامت: لا اقسمو بیوم القیامه ولا اقسمو به نفس لوامه، قسم به اون وجدان اخلاقی و وجدان انسانی که اگر انسان گناه بکنه انسان را سرزنش میکنه، شخص گناه کرده خودش بعد خودش رو مذمت میکنه، این وجدانه: تو چرا چنین کردی؟ چرا ظلم کردی؟ ولذا گاهی خودش شدیدن میاد توبه میکنه، جبران میکنه حق خدا را، حق بندگان خدا را. این چنین وجدانی را خداوند در اختیار ما قرار داده. یا در سوره مبارکه شمس: و شمس و زهاها و القمر اذا تلاها، 11 قسم میخوره، قسم دهم، 11 و نفس و ما سواها، قسم به نفس انسان، روح انسان، قلب انسان، جان مقدس انسان، وجدان مقدس انسان، قسم به این و اون خدایی که این را خلق کرده، تسویه کرده، معتدل آفریده، حق و باطل رو میفهمه. منتها آیا این نفس را و این وجدان را انسان تربیت میکنه، رشد میده، حاکم در وجود خودش میکنه یا نه؟ نفس و سرکش و هوا و هوس خودش رو حاکم میکنه و این وجدان را زنده به گور میکنه، دفنش میکنه. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. خداوند به وجدان انسان الهام کرده راه پاکی و ناپاکی را، امانتداری و خیانتکاری رو میدونه انسان، راه عدل و ظلم را میدونه انسان، تشخیص میده این وجدان پاکی هست. ولی هیچ کس نمیتونه بگه من نمیدونستم مثلا عدالت پیشگی خوبه، ظلم بده. هیچ کس اینو نمیتونه بگه، همه میفهمن عدل خوبه، ظلم بده، امانتداری خوبه، خیانت کردن بده، راستگویی خوبه، دروغگویی بده، همه اینو میدونن، این وجدانه. این است که خداوند متعال در درون این سنین ابزاری را که به عنوان نورافکن، چراغ روشنایی راه زندگی برای پیمودن راه حق داده. از بیرونم 124,000 پیغمبر فرستاده، این همه کتاب آسمانی فرستاده، به حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی و حضرت عیسی تا خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، که در آیه 15 سوره مبارکه شورا را در جلسه گذشته اجمالا مورد بحث قرار دادیم. و لذا در این آیه خداوند به پیغمبر می‌فرماید که خب ما به حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی و حضرت عیسی شریعت دادیم، دین و دینداری دادیم، قانون آسمانی نسخه شفابخش زندگی انسانها را به اونا دادیم و همون دین را به شما هم وحی کردیم. توحید و یکتاپرستی، ایمان به خدا، احکام نورانی که تمام رذایل اخلاقی، ظلم، گناه‌ها و هر اونچه که انسان را به هلاکت میرسونه حرام کردیم، به اونها گفته بودیم، به شما هم گفتیم، و هر اونچه که انسان را به سعادت میرسه میرسونه به اونها گفته بودیم، به شما هم گفتیم. فلذلک صدق و استقم کما امرت، به همون راهی که به اونها گفتیم دعوت کن. یعنی شما هم مخاطبینت رو، جامعه را، انسانها را، مسلمان غیر مسلمان، همه را دعوت کن به همون راهی که حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی و عیسی رفتن. البته وستقیم کما امرت، البته این یه راه پر پیچ و خم و پر فراز و نشیب و سنگلاخی است. بالاخره خیلی ها هوای نفسشون نمیخواد بپذیرن، خیلی ها هواپرستی را دوست دارن تا عدالت و یکتاپرستی را. وستقیم کما امرت و لا تتبع احواهم، هرگز به هوا و هوس اشخاصی که نمیخوان بپذیرن تبعیت نکن. و قل و بگو به اینها که آمنتو بما انزل الله من کتاب، من به تمام کتابهای آسمانی که قبلا نازل شده، به حضرت نوح، به حضرت ابراهیم، به حضرت موسی و عیسی، به همشون من ایمان آوردم. و امرتو لعدل بینکم، و من مأموریت دارم که عدالت را بین شما اجرا کنم. امرتو لعدل بینکم. اینجا تفاصیلی که خیلی خوبه دوستانم مراجعه بکنن، در صفحه 370 تفسیر صافی جلد 4، و خدمت شما عرض کنم که صفحه 517 تفسیر کاشف مرحوم محمد زواد مغنیه و در المیزان هم خدمت شما عرض کنم جلد 18 که مورد بحثمون هست، صفحه 33. و به اینها بگو که من به تمام کتابهای آسمانی ایمان دارم و بین همه مردم هم به طور مساوات حکم به عدل می کنم. امرتو ان عدل بینکم، بین همه شما هیچ ضعیفی را بر قوی من فدا نمی کنم، هیچ فقیری را بر غنی، هیچ کوچکی را به بزرگ، هیچ سیاهی را به سفید فدا نمی کنم. فقط بر اساس عدالت و حق محوری بین شما من عادلانه حکم می کنم. دایی نداره که من عدالت رو فدا کنم. الله ربنا و ربکم. و هیچ دینی بر دیگری برتری نداره. الله ربنا و ربکم. خدای که خدای آفریننده عالم هستی هم خدای ماست هم خدای شماست، فرقی نمی کنه. فلذا همون خدا دینی به حضرت نوح فرستاده، به حضرت موسی فرستاده. البته در جزئیات ممکنه به خاطر شرایط زمانی مختصر فرقی باشه، ولی اصل احقاق حق، هر حقی به حقدار برسه، فساد در جامعه نباشه، به کسی ظلم نشه و هر اعمالی که انسان را به هلاکت برسونه ممنوع باشه. مثلا شرب خمر را هیچ پیغمبری حلال نکرده، زنا و لواط را هیچ پیغمبری حلال نکرده، ظلم به مظلوم و فقیر و کسی که بالاخره ضعیفه هیچ پیغمبری اجازه نداده. اون وقت لنا اعمالنا و لکم اعمالکم، ولذا هر کس مسئول عمل خودش هست. کسی کار خوب کرده، کار بد کرده، هر کس مسئول کار خودش هست. پس بنابراین لا حجت بیننا و بینکم، یعنی هیچ دلیلی نداره کسی بگه آقا من دینم بر شما برتری داره. نه، همه ادیان دین یک دین بیشتر نیست. این دین عند الله الاسلام، خداوند تسلیم شدن به حق را به عنوان یک دین آسمانی به همه فرستاده. ولذا یهودیت، نصرانیت، دینی که به حضرت ابراهیم نازل شده، به حضرت نوح نازل شده، دینی که به پیامبر اسلام نازل شده، خب الله ربنا و ربکم، مبدع دین از خداست که هم خدای شماست هم خدای ماست، ما یکی بیشتر نیست. و والله یجمع اونا بیننا، والله یجمع بیننا، در منتها هم که به محضر خدا میرسیم و الیه المصیر هست، خداوند حکم خواهد کرد بین ما. هر کس هم اعمالش مربوط به خودشه. ولذا بیایید همه تسلیم به دین الهی بشیم. غرض این است که ببینید از درون وجدان، عقل، از بیرون ادیان آسمانی، همه را به سوی رضای خدا، تسلیم عدالت و هر کس به حق خودش قانع بشه، هیچ کس به حق دیگری تجاوز نکنه، همه یک دیگر را محترم بشمارند، احترام بکنن، حق یک دیگر را رعایت بکنن. خب اینا همش دعوتیست، منتها اختیار پذیرفتن این انسان است که باید تصمیم بگیره. ولذا در آیات قرآن هست که ما حق را بیان کردیم، من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. حالا کی ایمان بیاره کی کافر باشه، اون بر اساس اختیار خود انسانه. ولذا در شب قدر ما باید این معرفت رو داشته باشیم که با معرفت وارد شب قدر بشه. صادقانه ما رو به سوی آسمان بکنیم، صادقانه بگیم یا رب یا رب، صادقانه سرنوشت عاقبت به خیر برای خودمون بخواهیم، صادقانه سرنوشت عاقبت به خیر بخواهیم، یکیش همین است که اگر در گذشته ظلمی کردیم، دل دزدی کردیم، اختلاس کردیم، خیانت کردیم، قلب کسی را آتش زدیم، تصمیم بگیریم جبران کنیم، چون برای اینکه اون وزر و وبالش همچنان تو گردن ما هست. مثلا شما اگر حق کسی را خوردی، بردی، ظلم کردی، الانم تمام اموالت مخلوط به حرام داره، میخوری، روزه میگیری، سحری میخوری، افطار میکنی، میلیون ها بارم شما یارب یارب بگی با این وضعیت و چندین کاسم عشق بریزی، این ارزش نداره، چون دروغ داری میگی. یارب گفتن قبلش در این شب قدر شما باید اون قدر و تقدیر و سرنوشت خودت رو با اراده و نیت صادق و با توبه و استغفار واقعی به خداوند صداقت خودت رو نشون بدی. اون وقت بله فرصتی است خداوند داده، بله فرصتی است که این شب قدر از هزار ماه 80 سال 81-82 سال ارزشش بیشتره. برای کی؟ برای کسی که صادقانه وارد میدان بشه. مشکلی که ما داریم گاهی ما ممکنه در اختیار ما هست که حتی نمازمون نماز دروغکی باشه و ریاکارانه باشه. ما موجود پیچیده‌ای هستیم. ما میتونیم تمام وجودمون، تمام اعمالمون، تمام حرکاتمون، تمام گفتارمون یک پارسه صداقت باشه، برای خدا باشه، اخلاص داشته باشیم. برعکسش هم هست. ممکنی نمازمون و روزمون، مسجد ساختنمون، مدرسه ساختنمون، بیمارستان ساختنمون یک پارسه ریاکاری باشه. ما یه موجود پیچیده‌ای هستیم. ولذا ما میتونیم یک انسان پیامبر صفت باشیم، انسانی که اخلاق خدایی در ما کاملا تجلی بکنه. خدا ظالم نیست، ما هم ظالم نباشیم. خدا عادل است، ما هم عادل باشیم. خداوند هرگز به کسی ظلم نمیکنه، ما هم ظلم نکنیم. و میتونیم ما یک انسان شیطان صفت، اصلا یه پارچه شیطان باشیم. خب اینو باید ما در این شب قدر سرنوشت خودمون را باید خودمون تنظیم بکنیم. البته از خداوندم توفیق بخواهیم. گفت از تو حرکت، از من برکت. ولذا این آیه مبارکه که آیه 15 سوره شورا را فرمود که بله تو دعوت کن به این دینی که به حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی و حضرت عیسی فرستادیم. این دین راه سعادت و شقاوت هر دوتا را بیان کرده، راه پیمودن به سوی کمال را بیان کرده. به اینها بگو و بگو که من مأموریتم این است که یک پارچه بین شما عدالت را اجرا بکنم. مسئله عدالت مسئله مهمی است. دوستان سوالی کردن که چرا از صفات الهی فقط عدل الهی به عنوان اصول دین و اصول مذهب در بین شیعه مطرحه؟ البته این سوال بسیار خوبیه و در این آیه مبارکه 15 سوره شورا هم به پیامبر اسلام همین رو می‌فرماید که بعد از آنی که می‌فرماید بگو به تمام کتاب‌های آسمانی من ایمان آوردم، بگو به اینها، قول بگو که آمنتو به ما انزل الله من کتاب. پیامبر بگو که من به تمام کتاب‌های آسمانی از جمله تورات، انجیل، زبور، کتاب حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی و حضرت ما ایمان آوردم. من ایمان آوردم به همشون و شما هم به کتابی که من آوردم قرآن ایمان بیارید. و بعد بلا فاصله میگه و عمر تو لعدل بینکم. مأموریت من این است که عدالت رو زنده کنم. مسئله عدالت مسئله مهمی است. ولذا این سوال سوال خوبی هست. چرا عدل جزء اصول دین و مذهب قرار گرفته؟ خب عدل یکی از صفات خداست، مانند سایر صفات الهی. خب خداوند صفات زیادی داره. خداوند حکیم، علیم، کریم، رحیم، رحمان، جواد. اینا بالاخره شما در جوشن کبیر این همه صفات کمال الهی را میخونید. چرا فقط عدل جزء اصول دین و مذهب در ردیف توحید و امامت قرار گرفته؟ شیعه این را از صفات خدا جدا کرده و مستقلن یک اصلی قرار داده. این به خاطر دو علت هست. یکی اهمیتی است که این مسئله در بسیاری از مسائل اعتقادی اهمیت داره، چون عدل و حکمت الهی پایه بسیاری از عقاید عدلیه هست، ولذا شایسته است که به صورت یک اصل مستقل در کنار توحید و معاد، اصول دین و مذهب، عدل مطرح بشه. و دومین علت که روشن‌تر هست نسبت به علت قبلی اینه که وقتی که علم کلام تدوین می‌شد، مسئله این که آیا عقل برای تشخیص حسن و قبح و زشتی و زیبایی و خوب و بد صلاحیت داره یا نداره، اینجاست که دانشمندان علم کلام به دو دسته تقسیم شدن. گروهی گفتن که نه، عقل اصلا نمیتونه درک کنه، شعور نداره عقل بگه چه خوبه چه بده، فقط شر هست که بگه چه خوبه چه بده. ولذا عقل را قادر به تشخیص خوبی ها و بدی ها ندانستند، ولذا اینا گفتن که عقل نمیتونه داوری بکنه درباره عدل و ظلم، بگه مثلا عدالت خوبه، زیباست، ظلم بده و زشته. اگرم عقل چنین حرفی بزنه، حرف غلطی است و پذیرفته نیست. بنابراین ما اینا میگن دلیل نداریم که عدل خدا را به عنوان عادل توصیف بکنیم و او را از ظلم و ستم منزه بدونیم. نه، هر چی خدا انجام بده همون شایسته است. حالا خواه به نظر ما و به عقل ما با عدالت و دادگستری تطبیق بکنه یا تطبیق نکنه، خدا همه انبیا را فردا ببره به جهنم، کار خوبی کرده. همه ظالمان و ستمگران را ببره به بهشت، کار خوبی کرده. عقل چون چرا نداره؟ شما نباید، نمیتونید فضولی بکنید. عقل درک نمیکنه چه چیزی خوبه، چه چیزی بده، چه چیزی زیباست، چه چیزی زشته. هر چه خداوند بکنه همون زیباست. ولذا یک عده ای از دانشمندان پافشاری کردن به این مسئله که عقل صلاحیت تشخیص رو نداره و در نتیجه ما یک صفتی به نام این که خدا عادل است و عدالت خوبه، خوب خداوند عدالت رو رعایت بکنه و ظلم بده و خداوند نباید ظلم بکنه، این هر حرف غلطی است، چون عقل تشخیص نمیده. هر چه شر بگه اون میشه خوب، هر چه شر بگه نگه اون، هر چه شر بگه بده اون میشه بد. عقل قدرت تشخیص نداره. اینا را میگن اشاعره، جمعی کثیری از علمای اهل سنت این راه رفتن. در برابر اینا دانشمندان شیعه و جمعی از دانشمندان اهل سنت گفتن نخیر، عقل صلاحیت داره برای اینکه خوب و بد رو تشخیص بده و تنها عقل هست که داور این دادگاهه، چون در نظر عقل ظلم و تعدی از صفات زشت و ناپسنده و خداوند عمل زشت و ناپسند انجام نمیده. این است که بنابراین ما خیلی روشن عقلمون درک میکنه عدل حسن هست، زیباست، خوبه و ظلم زشت و قبیحه و خداوند کمال مطلقه، هرگز خداوند ظلم مرتکب نمیشه. چرا؟ چون کسی ظلم مرتکب میشه که یا نمیفهمه این ظلمه، یا نمی فهمی که ظلم بده و کار بد نباید کرد، یا نیاز داره یه ظلم بکنه اون نیازشو برطرف بکنه، در حالی که خداوند کمال مطلقه. نمیتونیم بگیم نمیدونه یا نیاز داره، ولذا از این جهت عقل اینو درک میکنه. وقتی عقل اینو درک میکنه، بنابراین علمای شیعه عدل را شعار خودشون قرار دادن و خودشون را به عنوان عدلیه نامیدن در برابر اشاعره که این رو نمیپذیرن، ولذا اینا اومدن عدل را یکی از صفات الهی است در کنار سایر اصول دین و مذهب قرار دادن تا امتیازی باشه بین این دوتا گروه، یعنی بین عدلیه و اشاعره. خب، ولذا ما میبینیم که در عدالت خودش در فرهنگ دین، عدالت در فرهنگ دین یک بنیه و اساس مهمی هست و من از امیرالمومنین علی علیه السلام که این شبها داغدار شهادت اون حضرت هستیم، روایاتی رو یادداشت کردم محضرتون عرض بکنم. مسئله عدالت و خصوصا در این شب قدر، یکی از مهمترین چیزی که در سرنوشت ما، در سعادت ما، در به کمال رسیدن ما تأثیر گذاره، عرض کردیم تصمیم درستی بگیریم عملا ما یک مسلمان واقعی باشیم. اگر واقعا دعای روشن کبیر میخونیم، اگر دعای سحر میخونیم، از خدا بخواهیم که به ما توفیق بده به معنای واقعی تصمیم بگیریم صفات قبیح و زشت و ناپسند را در زندگی خودمون حذف بکنیم و خودمون را به صفات فضائل اخلاقی مزین بکنیم. ظالم نباشیم، عادل باشیم. انسانی که ظالمه یک انسان وارونه است. انسان ظالم یعنی کسی که به حق خودش قانع نیست، تجاوز به حق دیگری میکنه. والا این میخواد در شب قدر چه بشه؟ خب تصمیم. البته من نمیخوام روح یأس و ناامیدی ایجاد بکنم. نه، ممکنه کسی واقعا تا کنون اشتباهاتی داشته، گناهایی داشته، میتونه بیاد توبه بکنه، اما صادقانه توبه بکنه. نمیشه با دروغ پردازی، با شعرهای غلط، با امید کاذب در انسان ایجاد کردن انسان را به بهشت ما هدایت کنیم. نمیشه این. نمیشه به سر فرشته های خدا کلاه گذاشت. انسان پایبند به اون عمل کردی که کرده، سرنوشتش رو اون عمل تعیین میکنه. اگر کار غلط کردیم، بد کردیم، توبه بکنیم. ولی ماه مبارک رمضان فرصت زیبایی است. هیچ کس در توبه را حق نداره ببنده. ولذا امام فرمود مؤمن واقعی، مسلم واقعی، کسی که باور کرده خدا را، قیامت را، پیغمبر را، قرآن را، باید خوف رجای او، ترسیدن از جهنم، ترسیدن از غضب و سخط خدا و شعله های آتش و همچنین امید به عفو و بخشش خدا در قلب انسان، باید دوتاش برابر باشه، کم و زیاد نباشه. در کفه ترازو اگر 5 کیلو شما امید به خدا دارید، 5 کیلو هم خوف از سخط و غضب و جهنم خدا داشته باشید. والله نه آقا، هر غلطی میکنه میگه خدا کریمه، آقا خدا کریمه. خب این چه حرف غلطیه؟ بله خدا کریمه، خداوند منتقم هم هست، خداوند به ظالم و ستمگر مجرم که هرچه انبیا و دین و اونهایی که دعوت به عدالت می کردند دعوت کردنی نپذیرفته در طول عمر خودش با حرام خاری، با ظلم و ستم، با تجاوز به حقوق دیگران مجرم از دنیا رفته، وقتی که در قیامت شروع میکنه گریه و زاری و عذرخواهی، خداوند میگه اخسعو، برو گم شو. خیلی عذر میخوام، اخسع به سگی که هار به اصطلاح عربده میکشه میگن اخسع. عرب ها بدترین توهین به یک انسان این است که بگن اخسع، برو گم شو. خب اینو آیه میگه، به کی میگه؟ به انسانهای مجرم میگه، اونهایی که حق مردم رو خوردن، اونهایی که قلب مردم رو شکستن و جبران نکردن، توبه نکردن و خودسازی نکردن، خودشون رو تربیت نکردن. این چنینه. پس بنابراین در شب قدر ما بدانیم شب اندازه است، شب تقدیره، شب سرنوشته. خداوند متعال در رحمتشو باز کرده، اما شرط شروط داره. خودمون باید تصمیم بگیریم وقتی میگیم خدای من، راست بگیم خدای من، که این خدا میدونه من در زندگیم چقدر اهل حلال و حرام هستم، چقدر اهل حرام، حلال و حرام هستم. توجه فرمودید؟ این است که ما باید در مسائل خانوادگی، در زندگی با مردم، خصوصا حق حقوق دیگران را رعایت کردن. ولذا بنابراین در این شب قدر، شب سرنوشته، این آیه 53 سوره انفال خیلی روشن بیان میکنه. البته این آیه در چند جای قرآن با یک مختصر تغییر تکرار شده، چون مهمه. میفرماید ان الله لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. حقیقت این است که خداوند نعمتی را که به یک قومی، به یک گروهی، به یک خانواده ای داده، اینو از اونا نمیگیره مگر اینکه اینا خودشون رو تغییر بدن، سرکشی کنن، ظلم کنن، طغیان کنن، اون وقت خدا نعمتش رو میگیره. برعکسش هم هست. اگر کسی در بدبختی قرار گرفته، اگر خداوند متعال ببینه که این شخص داره به سوی رو به سوی خدا میکنه، داره به خدا پناه میاره، صادقانه دعا میکنه، خداوند اون بدبختی را از او زایل میکنه. یعنی کاملا بین اخلاق و رفتار و عمل کرده انسان و سرنوشت انسان کاملا ارتباط مستقیم برقراره. تغییر نعمت به دست خود انسان هاست، تغییر بدبختی هم به دست خود انسان هاست. پس بنابراین در شب قدر همه را حواله ندیم به خداوند متعال. خداوند در شب قدر، شب سرنوشت و سرنوشت سازی میکنه، به شرط اینکه انسان صادقانه بیاد در سر سفره رحمت الهی بشینه. صادقانه نیاد، نه، هیچ فرقی این شب قدر با شبهای دیگه نداره، بلکه فرصت سوزی میکنه انسان، بدبختیش بیشتر میشه. در ذیل همین آیه سوره مبارکه انفال، مرحوم علامه طباطبایی در المیزان جلد 9 صفحه 112 یکی دو تا روایت نقل میکنه از امام باقر علیه السلام این روایت نقل شده که حضرت می فرماید به طور قطع و یقین خداوند حکم کرده نعمتی را که به بندش به جامعه داده نگیره، مگر اینکه آن بنده گناهی بکنه و به خاطر اون گناه مستحق زوال نعمت و گرفتار شدن در بدبختی و سیه‌روزی بشه. می‌بینیم که دیگه پس خیلی روشنه عمل انسان چقدر در تقدیر انسان، سرنوشت انسان تأثیرگذاره. روایتی دیگری از امام صادق علیه السلام هست که خداوند پیامبری رو به سوی قومی فرستاد، به او وحی کرد که به اینها بگو این مطلب هیچ استثنا نداره، اهل هر قومی، هر آبادی، هر کشوری، هر مردمی به خاطر اطاعت من اگر در خوشی و خرمی هستند، اگر اونسی که من میپسندم از اون برگردند، راه طغیان و عصیان رو پیش بگیرند، من هم از اون حال و نعمتی که اونا دوست دارم برمیگردم، اونا را گرفتار میکنم. این استثنا نداره. و اگر اونسی که من نمیپسندم و برگردند، خدمت شما عرض کنم یه بدبختی دارن، یه گرفتاری دارن، یه قحطی دارن، هر چی، اگر برگردن به یک حالتی که من دوست دارم، برگردن به بندگی، برگردن به عدالت، برگردن به انصاف، برگردن به یکدیگر رحم کردن، منم برمیگردم، برمیگردونم حالت اونها را. عرض کردم در المیزان جلد 9 صفحه 112. پس بنابراین هم آیه 53 سوره انفال و هم روایاتی که در زیلش مطرح شده استفاده میشه که ارتباط مستقیمی بین حوادث زندگی انسان و اخلاق و رفتار انسان برقراره، به طوری که انسان ها اگر اوضاع و احوال زندگی و نفسانی و اخلاقی رفتاری خودشون رو تغییر بدند، در حوادث بیرونی هم چیه؟ این تغییر پیدا میکنه و تغییر ایجاد میکنه. پس بنابراین باید خیلی به این مسئله دقت کنیم از آیات و روایات. پس سوره شب قدر را ما درست بفهمیم چه شبی است، چقدر تأثیرگذار اعمال و اخلاق و رفتار ما، دعاهای ما توأم با نیت صادقه باشه، توأم با توبه واقعی باشه. و الا خب در مکه مکرمه اینو یک بار این خاطره رو در درس‌های قبلی شاید 2-3 سال پیش به محضرتون عرض کردم. خب شب عرف، روز عرفه در اعمال مکه بهترین به اصطلاح عمل هست دیگه. حضرت می‌فرماید که الحج و عرفه، اصلا اعمال حج یعنی عرفه، خیلی مهمه. داشتیم در چادر صحبت میکردم، بله روز عرفه این چنین دعا اینجا مستجاب اینا فنان. بعد منتها من گفتم در ایرانم براتون من صحبت کردم، البته اینا دعا شرایطی داره مستجاب شدن، از که یکیش نست که آدم صادقانه دعا بکنه، توبه بکنه، اگر حق و حقوق مردمی رو ضایع کرده خورده ببره بده، بالاخره اینا شرایط اجابت دعاست. خب این در شب قدرم هست. یه بنده خدای اومد پیش من گفت که یه 5 دقیقه من میخوام خصوصو. گفتم خب تشریف بیارید 5 بزنید قرآن تمام بشه این اعمال. اومد گفت که شما در ایرانم دو سه بار تذکر دادید، من اونجا میخواستم ببینم شما را ولی نشد اینا. بعد ایشون گفت که من دو سه تا سوپرمارکت دارم در تهران و در دو سه محل مختلف و مردم خیلی اعتماد دارن به ما و در نتیجه ما مثلا شیر طبیعی، کره طبیعی، پنیر طبیعی چی چی فکر میکنن که بالاخره ما اینطوری هستیم و لزام میان، در حالی که تقریبا حدودا 25-30 سال هست ما برای هر حدودا 4 یا 5 بشکه که برای شیر میریم میخریم از دامدارها یه بشکم آب قاطی میکنی. خب این یک زندگی لجنزار و نجس اندر نجس. حالا این نماز میخونه، با همین پول این مکه اومده، با این پول خونه درست میکنه، با این پول فرش میخره، با این پول میره چه بگه آدم، با این پول میاد افطار میکنه، با این پول سحری تهیه میکنه، با این پول میاد گاهی ممکنه احسان بده، این چه ارزشی داره؟ ولذا انسان عادل باشه، ظالم نباشه. در شب قدر تصمیم بگیریم عادل باشیم، صادق باشیم، آدم درستی باشیم، حقی را ضایع کردیم بریم جبران کنیم. حیفم میاد که هدیه بکنیم به روح مطهر آقا امیرالمومنین علی علیه السلام. روایاتی رو داره میفرماید، میفرماید العدل اساس به قوام العالم، عدل زیر بنای پا برجا شدن همه عالمه. البته منظور این عدالت تکوینی است، خود الله عدالت، عدالت تکوینی داریم، تشریعی داریم. عدالت تکوینی اینه که تمام نظام عالم را، آسمان ها و زمین و کهکشان ها و خورشید و ماه و ستارگان و اینها، نمیدونم قوانینی که بر جمادات و حیوانات و گیاهان و به تمام عالم هستی بر اساس یک نظم و انسجام خداوند خلق کرده و داره اداره میشه. ولی دو شما میبینید 50 سال دیگه خورشید گرفتگی در کجا چند درصد رخ خواهد داد، اینو چطور به اصطلاح منظمین، ستاره شناسان و اینها پیش بینی میکنن؟ نظمی است که وجود داره، این همون عدله. عدله اما یه دفعه عدالت اجتماعی است. خداوند قانون عادلانه فرستاده، میگه حق کسی رو نخورید، توانایی داری به اونایی که ناتوانن کمک بکن، مالیات بده، خمستو بده، زکاتتو بده، صدقه بده، دستگیری از ایتام بکن، فامیلت محتاج بهش کمک بکن، عدالت نشون بده، احسان بکن، انفاق بکن. حقیست که خدایی که به تو داده، تو امانتدار خدا هستی. فقرا ایال الله هستن، المال و مال الله و فقرا و ایال الله، کمک بکن. امانتدار شدی؟ امانتدار باش، اختلاس نکن، دزدی نکن، به موقع سر کار برو، به موقع در اداره به درد مردم برس. این همین اختلاس اینا که هست، اینا ظلم فاحشی است که به مردم. ببینید اگر کسی یک، حالا این آمار نجومی که گاهی آدم، حوادث تلخ و شکننده‌ای که آدم میبینه دلیل بر ضعف دولت، ضعف مسئولینه که چطور درست نظارت نمیشه که این چنین یک شخص میتونه میلیاردی اختلاس بکنه. در هر صورت مال یتیم، مال فقیر، مال اون روستایی، دهاتی، شهری، مال همه است. خب این ظلمه. حضرت میفرماید جعل الله سبحانه العدل قواما للناس، خداوند متعال عدالت اجتماعی ورزیدن رو مایه پابرجایی بندگان قرار داده. اگر میخواد جامعه سامان پیدا بکنه با شعار نمیشه، با عدالت اجتماعی میشه. در اون جمله دیگر هست که لن تقدس امتون حتی یطلب حق القوی من الضعیف غیر متعتع. البته عبارت این طوری نیست، من شاید اشتباه خونده باشم، بعد تصحیح بفرمایید. اصلا میگه هیچ قومی و گروهی و امتی مقدس نیست مگر اینکه حق ضعیف بدون هیچ نگرانی از ضعیف گرفته بشه. اصلا اون امتی، اون جامعه مقدس است که حق در اون ضایع نشه، حق در اون ضایع نشه. میفرماید بالعدل تصلح الرعیه، با عدالت رعیت و مردم به صلاح و رستگاری میرسند. ما امرت البلدان و به مثل العدل، شهرها جز با مثل عدالت عمران و آبادی پیدا نمی کنند. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها می فرماید فرض الله العدل تسکینن للقلوب، خداوند عدالت را در جامعه واجب کرده رعایت بشه، تسکینن للقلوب، در علل الشرایع شیخ صدوق رحمت الله علیه هست. چون اگر عدالت ادرا بشه قلبها آرامش پیدا میکنه، وقتی بنده و شما هر کسی دیگری ببینی که حق از او ضایع نشده، پارتی بازی نیست، راندخاری نیست، یک بالاخره بیت المال مسلمین، امکانات جامعه به سویه به همه میرسه. اگر چنانچه بیکاری در جامعه هست، میخواد یک در یک اداره ای، در یک جایی دو نفر، سه نفر، پنج نفر، پنجاه نفر میخواد جذب بشه، درست امتحان گرفته میشه، درست بررسی میشه، حق به حقدار میرسه. نه اینکه اونهایی که بالاخره کسی دارن و پارتی دارن، دوستی دارن، جذب میشن، اونهایی که کسی ندارن و معتل در جامعه بیکارن. این جامعه جامعه کثیفی است، نه مقدس، و با شعار جامعه جامعه مقدس نمیشه. زمانی ما این جامعه همون جامعه مقدسی است، خصوصا این جامعه که این همه انسانهای با شرف و پاک دامن رفتن به شهادت رسیدن، برای چی؟ برای اینکه عدالت اجرا بشه، برای اینکه کسی حقش ضایع نشه، برای اینکه انسانهای پاک دست و با شرف در رأس کار قرار بگیرن. ولذا ضعف کجاست؟ دولت باید تلاش بکن نظارت درستی باید بشه، انصاف باید رعایت بشه. این روایاتی که از امیرالمومنین خوندم در غررالحکم هست، مطالب السؤول صفحه 61، خدمت شما عرض کنم. روایات مختلفی هست، از امام صادق علیه السلام هست که العدل احلا من الماء یصیبه الظمآن، عدالت شیرین‌تر و گواراتر است از اون آبی که به انسان لب تشنه داده میشه. ببینید انسان که لب تشنه میشه هیچ جای آب را نمیگیره، جامعه لب تشنه عدالته. ولذا ما هر چه شعار بدیم تا عدالت نیامده، این شعارها هم دروغه، کلا سر مردم گذاشتنه. عدالت جان در جامعه سیراب میکنه جامعه رو. در روایت دیگر باز از امام صادق علیه السلام هست، العدل احلا من الشهد، عدالت شیرین تر از عسل، و الین من الزبد، از روغن نرم تره، و اطیب ریحا من المسک، از عطر معطر تره. در اصول کافی جلد 2 صفحه 100 و 46 هر دو روایت چقدر زیباست. عدالت می‌فرماید گواراتر است از اون آبی که بر کام تشنه لب. آدم تا تشنه لب نباشه، گاهی در این روزهایی که هوا خیلی گرمه در این ماه مبارک رمضان انسان تشنه میشه، وقتی به آب نگاه میکنه اصلا نگاه به آب آدم رو واقعا چقدر تحریک میکنه، چقدر دوست داره زمانش برسه انسان افطار بکنه، آب بخوره. برای لب تشنه هیچ چیزی مثل آب گواراتر نیست. پیامبر اسلام در نماز شبش عرض میکنه اللهم اجعل حبک احب الی من نفسی و سمعی و بصری و اهلی و مالی و من الماء البارد. خدایا توفیق بده که محبت تو در نظر من و در قلب من محبوب تر از جان خودم، زن و بچه‌ام، عزیزانم، اهل و عیالم و عزیزتر باشه از لذت بخشی آب بر انسان لب تشنه. معلوم میشه در مسائل نوشیدنی و خوردنی هیچ چیزی لذت بخشتر از آب برای آدم لب تشنه نیست. اللهم اجعل حبک احب الی من نفسی و سمعی و بصری و اهلی و مالی و من الماء البارد. خدایا به حدی از کمال من را برسون که محبت تو برای من محبوب تر باشه از آب زلال گوارای خنک بر انسان لب تشنه. عدالت این طوری، حق این طوریست، محبت خدا این طوریست. بر هر صورت ما انشاءالله از این شب قدر درست بهره برداری بکنیم، درست معناشو بفهمیم، درست توبه بکنیم، فرصت سوزی نکنیم، خودمون را با امید کاذب کلا سر خودمون نگذاریم. اگر ظلمی کردیم، اگر ستمی کردیم، اگر حق به کسی را ضایع کردیم، بریم جبران کنیم، بریم جبران کنیم. اون روز یک کلیپی رو من دیدم، پیر مردی دیدم و پیر زنی اشک می ریختن، بعد ناله و نفرین می کردن فرزندان خودشون رو که می گفت من روبروی دانشگاه تهران خونه خوبی داشتم، اینها دو سه تا پسر داشتم، اینها چی کار کردن، کلا سر ما گذاشتن، یک امضایی بدون اینکه توجه بکنیم از ما گرفتن، زمانی فهمیدیم که خونه را اینا در معرض فروش قرار دادند و همه پول اینها را گرفتن و رفتن خارج از کشور و خدمت شما ارسون ما موندیم و با دست خالی. شما ببینید این بدگاهی انسان شرف خودشو از دست میده، به پدر خودش رحم نمی کنه، به مادر خودش رحم نمی کنه، عاق والدین میشه و عاق والدین کسی شد بوی بهش را نمی چشه. حالا این بیاد شب قدر این ناله بکنه، به کسی به خانوادهش ظلم بکنه، کسی به همسایهش ظلم بکنه، کسی ارث برادران و خواهران خودش رو بدون رضایت بخوره، خب این از گوشت سگ نجس‌تره، این ظلمه. انسان باید در شب قدر بره دنبال حساب کتاب خودش در ماه مبارک رمضان، همون اول ماه مبارک رمضان، یا مکه میخواد بره، به هر نحوی بالاخره انسان موجود سرنوشت به دستی هست. اون دوتا روایتی که از المیزان نقل کردیم، المیزان هم از رسول کافی نقل کرده، بیشتر دقت بفرمایید. خداوندا به آبروی امیر المؤمنین توفیق انسان شدن، انسان صالح شدن، توفیق تهذیب و تزکیه نفس به ما عنایت بفرما، توفیق توبه خالصانه و استغفار واقعی به ما عنایت بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.